بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين.
جلسات قبل در بحث قیامت آیاتی رو بیان کردیم که شاید بهترین بیان قیامت خود آیات قرآن باشه و مباحثی هم که در حکمت اسلامی درباره قیامت مطرح شده تماماً نشأت گرفته از متن قرآن هست. بنابراین وقتی ما آیات رو بیان بکنیم، حالا با همون زبان ساده و معمولی، اون مباحث حکمت بخش‌های مربوط به قیامتش هم ساده میشه، روشن‌تر میشه. از جمله عالی‌ترین بحثی که در حکمت اسلامی انجام گرفته در حکمت متعالیه صدر المتعلهین ملا صدراست تحت عنوان حرکت جوهری که حال مربوط به جلسه ما نیست، ولی خواستم متذکر بشم که عالی ترین بحث هم برآمده و نشأت گرفته از متن قرآن است. که خب بعد از اون که این مسئله رو مطرح میکنه، حکمای بعد از او تحت تأثیر این مطلب قرار گرفتند و این رو پذیرفتند. یعنی چیز تازه ای دیگه در حکمت اسلامی راجع به قیامت و حرکت انسان از این دنیا به دنیای دیگر و چگونگی رستاخیز او، مطلب تازه‌ای بعد از ملا صدرا و بعد از بحث حرکت جوهری او مطرح نشده و دیگران بیشتر همین مسئله رو مطرح کردند و روی همین مسئله صحبت کردند. حالا اگر یه وقتی فرصتی شد، مبانی اون بحث رو میشه در چند جمله اینجا بیان بکنیم که به طور خلاصه بدانید و تفصیلش هم امانت برای اونهایی که تخصصاً در این موضوعات کار میکنن. در هر حال در سوره فرقان بودیم، آیه 13 معنا کردیم، یعنی که مقرنین دعو هنالک ثبورا. بله، چون آیه 14 تبیین آیه 13 هست، آیه 13 رو یک بار دیگه تحت لفظی معنا می کنم. و الا القو منها مکانا ضیقا مقرنین دعو هنالک ثبورا. صبور مستر صبر یصبرو و یصبرو، هر دو در لغت هست، آمده اگر به مستر صبر بگیرید، یعنی سه نقطه و ب و ر به معنای لعنه، و اگر مسترش رو صبور بیارید به معنای هلاک. هلاکت هم غلط، اونایی که می نویسن هلاکت، نبینید خیلی از علماء ما این کلمه رو به کار میبرن، کلمه یه غلطیست و در لغت نیامده، حلاک مستره. و فلاکت هم اصلا نداریم، کلمه یه غلطیست، مثل نزاکت. نزاکت هم عربی نیست اصلا، از نازک گرفتن، نازک رو عربیش کردن. بنابراین هایی که میخواهن درست بنویسن، نه نزاکت بنویسن، نه فلاکت، نه حلاکت، همش غلط. و اذا القو منها مکانا ضیقا مقرنین، در وصف قیامت است و عذابی که بر انسانی که عمل ناصالح داشته واقع می شود. می گوید که و وقتی که افکنده بشوند در اون حیطه ای که آتش بر آنها فرو گرفته شده، در یک تنگنایی قرار بگیرند. اونجا هم تازه در یک تنگنایی، یعنی راه گریز و مفری نداشته باشد. مکانن ضیقن مقرنین، یعنی به هم بسته شده اند. مقرن یعنی اینها رو پهلو هم بچینن و در واقع ببندنشون که دیگه از جاشون تکون نخورن. فرض بگیرید که یه چیزهایی رو شما درست میکنید، حالا دقیقا من مثال از این صنایع جدید براتون بزنم، مثل این وسایل مثل رادیو، تلویزیون، یخچال، اینا میبینید وقتی که توی کارتون میگذارن اینا رو مقرن میکنن، یعنی یه چیزایی درست میکنن از این چیزای سفید، اسفنج مانند، حالا اسمش یونولیت یا هرچه، اینها رو مقرنش میکنن، یعنی دورش میچینن که دیگه هیچ جای تکون خوردن نداشته باشه. مثلا شیشه تلویزیون تو اونجا جا میگیره، پشتش توی اون جای مخصوص داره جا میگیره، این میشه مقرن. اینها رو مقرنشون میکنن، میگه این آدم ها رو اینطوری بغل هم میچینن و طور اینا رو کیپشون میکنن که هیچ دیگه ذره ای نمیتونن تکون بخورن. دعو هنالک ثبورا، در این حالت است که اینها خواهان هلاک خودشون میشن، خواهان مرگ خودشون میشن، یعنی خدای ما رو مرگ بده، در این تنگنا قرار میگیرن. اینا وصف قیامت ها. لا تدعو الیوم ثبورا واحدا، امروز درخواست یک هلاک کفایت نمی کند، خواهان یک هلاک نباشید. یعنی یک بار بگی خدا یا مرا مرگ بده و خدا تو را بمیراند تمام نمیشه، برای اینکه اگر با یک هلاک هم بمیری دوباره زنده میشوی و دوباره همین عذاب را میچشی. پس چکار کن؟ ود او ثبورن کثیرا، هلاک بسیار طلب کنی. اینا آثار عمل انسان ها. چرا اینطوری میشه؟ خیلی طبیعیه ها. یک بار به خاطر یک دروغ هلاک میشه، دوباره زنده میشه، یه دروغ دیگه هم گفته، اونم مجسمه، باز هلاک میشه، درخواست هلاک میکنه، دوباره به خاطر اون دروغ باز زنده میشه، یه دروغ دیگه. کسی که عمری دروغ گفته است، مگه با این حلاک ها تمام میشه؟ کسی که عمری ظلم کرده است، حالا تازه دروغاش تمام شد، حلاک های دروغ تمام شد، حلاک های ظلمش شروع میشه، حلاک های ظلمش تمام، این میشه مخلده. ببینید اصلا جاودانگی چطور به وجود میاد، یعنی دائم به خاطر هر عملی میسوزه و دوباره عمل بعد. حالا ظلمش تمام شد، میاد در حرام ها، اول از چشم به این حرام نگاه کرد، به اون حرام نگاه کرد، به اون حرام نگاه کرد، به اون حرام نگاه کرد، یکی 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 هلاک هلاک. ود او ثبورن کثیرا، نه به یک هلاک تمامی پذیر نیست آثار اعمال تو. حالا حرام های نگاه تمام شد، حرام های خوردنش شروع میشه. یک عمر حرام خورده، اون تمام شد، رشوه دادن ها و رشوه گرفتن هاش عذابش شروع میشه. اون یکی تمام شد، احتکار ها، کم فروشی ها، قلقش ها، اینا قاطی عذاب نمی کنن، اینا یکی یکی مجسم میشه، یکی یکی، یکی پس از دیگری قائمه. یعنی اعمال انسان قیامت، گفتم توضیح دادم، قیامت تجسم اعمال انسانه. از این جهت میگه با یک هلاک که تو کارت تمام نمیشه، پشت سر هم. قل اذالک خیرون ام جنت الخلد التی وعد المتقون. خب پیامبر، حالا این رو مجسم کردی براشون که که چه اتفاقی میفته. حالا بپرس این وضع بهتر است یا اون باغ بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده، کدومش بهتره؟ نمیارزه که برای اون باغ اینجا عمل صالح داشته باشی؟ خودتون جواب بدید. کانت لهم جزاء و مسیرا، این بهشت هم سرنوشت محتوم آنهاست و هم پاداش خیر آنهاست، جزاء. پس جزاء عمل صالح اینه، یعنی عمل تبدیل به بهشت می شود و سزای عمل ناصالح اونه، یعنی عمل تبدیل به اون جهنم و آتشی می شود که با یک هلاک از آن گریز نمی توان داشت. لهم فیها ما یشاؤون خالدین، هرچه بخواهند در آن هست. ببینید انسان خیلی پاسخ جالبی قرآن داره میده. انسان تمام رنج و زحمتی که در دنیا میکشد میخواهد به آنچه که دلش میخواهد برسد. طبیعی تمام رنجش برای اینه، هر زحمتی که میکشه یعنی یه چیز رو در نظرش مجسم میکنه که من اینو میخوام، بعد کوشش میکنه، فعالیت میکنه که به این برسه، بعد اونم میخوام، باز کوشش میکنه، بعد میگوید که در این بهشت هر چه که بخواهند، یشتهون، نه هر چه اراده، نمیگه خواستن اراده، نه خواستن اشتها، نه هر چه دلشون بخواد، پس خالدینه توی اونجا جاویدانن، همیشه اونجا هستن. چرا؟ مثل همین، همین عملی که هلاک میاره پیوسته، اون عمل هم خلود در جنت میاره پیوسته. کان علی ربک وعدا مسئولا، این وعده ایست که انسان صالح میتواند از خدا مطالبه بکنه. وعده مسئوله، وعده مسئول یعنی یک کسی وعده میدهد و مورد سوال قرار میگیره. و جالبه خداوندی که میگوید لا یسأل عما یفعل، خداوند مورد سوال و بازخواست قرار نمیگیرد از آنچه که انجام میدهد، اینجا میگوید وعده من وعده مسئوله، یعنی شما میتونید بخواهید بگید چی شد وعده، یعنی حتما محققه، وعده مسئوله. و یوم یحشرهم و ما یعبدون من دون الله، باز رفت سر کسانی که در این دنیا بر اساس ایمان به قیامت عمل نکردند، بر اساس وصول به اهداف دنیوی عمل کردند. میگه باز روزی که آنها را محشور میکنیم، قیامت رو دوباره مجسم میکنه، و یوم یحشرهم، یعنی روزی که همه آنها را گرده هم می آوریم. حشر اصلا یعنی گرده همایی، محشور یعنی به هم آمده، گرده هم آمده، روزی که به هم می آوریمشان، گرده هم جمعشان می کنیم در اون روز. و دیگه کیا رو جمع می کنیم؟ و ما یعبدون، و آنچه را که امروز می پرستند، پرستندگان ثروت، پرستندگان قدرت، اینا بت، انا بت توی بتکده نیست، بت همه جا هست، بت در ذات ما تحقق پیدا می کند تا ما بت پرست بشویم، بت بیرون نیست، بت درونه، نمادش بیرونه. یعنی من اول پرستش پول، پرستش ثروت، پرستش قدرت رو در درون خودم شکل میدم، بعد در بیرون ظاهر میکنم. پس میگه اونها رو هم محشور میکنیم، و ما یعبدون، و آنچرا که میپرستن همه را با هم جمعشون میکنیم. جالبه، من دون الله، اونا غیر خدا بودن، یعنی اون چیزها و کسانی که غیر خدا بودند و اینها میپرستیدند. اینه یوم تبل سرائر، یعنی یک انسان اونجا مجسم میشه با میلیون ها بت. خیلی جالبه، این آدم 1 میلیارد بت یه وقت در عمرش داشته، اینا دورش جمع میکنن، با اینا من چه کار بکنم؟ یکی و دوتا نیست، 100 تا و 1000 تا نیست. یعنی حتی اگر به خاطر 1 ریال خدا را فراموش کند، این 1 ریال 1 بوته، اونجا جدایی، اون بوت 100 تومنی جدایی، بوت 1000 تومنی جدایی، بوت 100 هزار تومن جدایی، اینا تمام مجسم میشن. این بوت کوچولو یا قرون یادت میپرستیدی، به خاطرش چه کردی؟ به خاطرش کلا سر مردم گذاشتی؟ بوت 2 ریالی، بوت 3 ریالی، بوت 10 ریالی. خب این زردالو چقدر قیمتشه؟ مثلا امروز بگیرید یه دونش 10 تومنه، 15 تومنه مثلا. خب این که پوسیده بود که تو ته پاکت انداختی، یه بوت میشه، بوت 15 تومنی اونجا میسازن براش، و بوت کوچیک همینطور. اینا مثل این که یه کمی شوخی میگیریم، اینا امکان نداره. چه فضایی میخواد؟ هیچ فضایی نمیخواد اتفاقا، برای اینکه همه این بوتا الان درون ماست. چه فضایی گرفته؟ الان میلیاردها بوت همراه من داره حمل میشه، خود چه فضایی میخواد؟ اونجا هم تجسمش هیچ فضایی نمیخواد، میبینم خودم، لازمم نیست دیگرانم ببینن، ممکنم هست ببینن، ولی فاش میشه، آشکار میشه. پس آنچه را هم که میپرستند ما محشور میکنیم. فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَذْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، خدا میپرسد. این قال یقولو پرسشه، قول معنای پرسش. پس خدا میپرسد از اونها، از اونهایی که ما اونها رو میپرستیدیم و غیر خدا بودند، از اونها میپرسه، میگه آیا شما این بندگان مرا گمراه کردید؟ آقای قرونی تو بودی این رو گمراه کردی؟ 2 ریالی، 3 ریالی، کشورداری، تو که به خاطر کشورداری ظلم کردی، دروغ گفتی، تقلب کردی، ها؟ تقلب کشور تو رو واداشتی که ظلم بکنه؟ جواب میده ام هم ذلوا السبیل، یا خودشون گمراه شدن؟ نظر شما چیه؟ شما کردید یا اونها خودشون گمراه شدن؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء. جالبه، 1 ریالی میگه خدایا تو منزهی، اصلا شایسته نیست که من بتوانم که غیر از تو کسی را ولی خود بدانم. این چقدر زشته برای انسان که 1 ریالی در قیامت بگوید سبحانک، تو منزهی، آیا شایسته است که من 1 ریالی غیر از تو خدای خالق کسی را به ولایت بگیرم؟ میشه انسان خجالت بکش؟ ببین چی میگه، جوابش بده. ولکن متعتهم و آباءهم، خدای تو به اونها امکان دادی و به پدرانشان، یعنی تو مرا در اختیار آنها نهادی، من 1 ریالی بودم، تو مرا در اختیار آنها نهادی، تو صاحب قدرتی، من که از خودم اختیاری نداشتم، و به پدرانشان نیست امکان دادی. متعتهم حتی نس و ذکر، تا جایی که یاد تو را فراموش کرده، تو را از یاد بردند. و کانو قومن بورا، و قومی تباه شدند. بور چه کلمه است؟ بور اینجا مصدر نیست، بار یا بورو مصدرش بوره، فعل، و بور بر وزن فعله، جمع بائره، بائر میگه زمین بائر، زمین بائر یعنی خراب، ویران، تباه، بی حاصل. بائر جمعش میشه بور. و اینا چون قوم من صفتش رو بور میاره که جمع باشه، تطابق داشته باشه. پس اینها قومی ویران شده، بی حاصل، تباه، به درد نخور بودن. یه قرونی داره میگه ها، جالبه. اونا رو جمع کرده بت‌ها. حالا بت‌ها، بت‌هایی که ما پرستیدیم، یا ما که از خودمون امکان و اختیار نداشتیم، تو ما رو در اختیار اونها قرار دادی. متعتهم و آباءهم، اون وقت ذکر رو فراموش کردن. حتی نسوا ذکر و کانوا قوما بورا. خیلی اینجا افتخار میکنیم ما، ولی اونجا در برابر بت‌هایی که پرستیده ایم ذلیل و خاره. اونها علیه ما شهادت میدن، اونها به خدا میگوین سبحانک و ما نگفته ایم و آنجا نمیتوانیم بگوییم. فقط کذبوکم بما تقولون. ای انسان ببین، بت‌ها تو رو تکذیب کردن، میگوین ما کاری نبودیم، ما انسان رو گمراه نکردیم. کذبوکم بما تقولون، این که میگید اینها ما رو گمراه کردن، نه، اینا تکذیب میکنن، میگن ما نبودیم، کاری نبودیم، تو سبحانی، ما اصلا اختیاری نداشتیم. که وقتی به خاطر یک شاخه درخت، یک متر زمین، نمیدونم از این چیزایی که دیگر بین ما رایجه، آدم آدم رو بکشه، اون وقت اون زمین اونجا شهادت میده، من به خاطر من بود ولی من کاری نبودم. سبحانک تو منزهی، متعتهم و آباءهم، تو من رو در اختیار اونها گذاشتی، اونها خودشون کج رفتند. درخت همینطور شهادت خواهد داد. اینا همین الان هم هستا، یعنی منتظر نباشیم که اون روز اتفاق بیفته و اینها گواهی بدن. این گواهی دائمی، لحظه به لحظه و پیوسته در ذات عالم در جریانه. و یکی از مباحثی که در حرکت جوهری ملا صدر را مطرح میکنه همینه که در جوهر و ذات انسان عمل متحقق میشه و شکل میگیره و اون چیزی هست که پایدار و همیشگی و خالد است. خیلی قشنگ بست میده این مطلب را که اگر انسان دوبار مطلبش رو تحقیقا مطالعه بکنه، اصلا همیشه اعمال خودش رو جلو خودش مجسم میبینه. و قرآن میخواد همین کار بکنه. فما تستطیعون صرفا ولا نصرا. پس اکنون است که شما دیگر نه می توانید عذاب را از خود منصرف سازید و نه می توانید نصرت و یاری از جایی طلب کنید. یه گذشته است. این تفاوتش با دنیا است. دنیا هنوز انسان می تواند که عذاب را از خودش منصرف بکنه و میتواند یاری از حق بجوید و از هدایت الهی و از انبیاء الهی و از اولیاء الهی طلب نصرت بکنه و خودش رو نجات بده، اما اونجا دیگه نمیتونه. و من یظلم منکم نذقه عذابا کبیرا. تمام این پرستش غیر خدا را میبرد تحت عنوان ظلم و ستم. و هر یک از شما که ظلمی کند، ما او را عذابی کبیر. در اینجا عذاب علیم و اینها نیست، عذاب کبیر به اون میچشانه و عذاب هم چشیدنی است. تو ذات انسان نفوذ میکنه. می چشیدن. یکم دقت بکنید در کلمه. انسان یه چیزی رو که می چشه خیلی کم میشه که از ناش نای خودش رد بشه، همین جاها دیگه جذب میشه، تمام میشه. چشیدن این حالت رو داره، یعنی از راه به اصطلاح زبان و کام و نای این خودش جذب میشه، دیگه به معده نمیرسه. عذاب اینطوری است، جذب وجود شما میشه فوری بلا فاصله، به جریان حیات شما می نشیند عذاب. نزقه عذابا کبیرا. و ما ارسلنا نا قیامت ها، یادتون باشه در موضوع قیامت. و ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انهم لیأکلون الطعام و یمشون فی الاسواق و جعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون و کان ربک بصیرا. یکی از مواردی که موجب عدم ایمان انسان به خدا و قیامت و جهان بعد بشود این است که کسانی که این دعوت رو می کنند مثل خود ما هستند و در جای جای قرآن خداوند این معنا را برش تأکید نهاده که رسول از جنس خود شماست، اگر از جنس خود شما نباشد شما نمی توانید بپذیرید که می شود مثل پیامبر شد. پیامبر یه انسان کمال یافته است، پس هر انسانی میتواند به کمال برسد، اگر نه هدایت انبیا موضوعیت نداره. برای چی بیاد؟ برای اینکه من میگم اون پیغمبره، خدا مؤیدش کرده، اون کاملش کرده، اون معصومش کرده، اون نذاشته گناه بکنه، اون نذاشته خطا بکنه، من که یه انسان عادی و معمولی هم، پس من میتونم. من نمیتوانم به پیامبر برسم، من میتوانم گناه بکنم. نه، میخواد این بهانه رو بگیره، از این جهت تأکید میکند که پیامبر انسانه، همه پیامبرها بودن. ترجمه آیه ببینید: و ما پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر اینکه آنها هم خوراکی میخوردند و در بازارها راه میرفتند و ما قرار دادیم بعضی از شما را آزمون بعضی دیگر. این پیامبر نماد آزمونه، امتحان. شما ببینید و پند بگیرید و بدانید که شما هم میتوانید، و اگر نکردید در آزمون مردود شده اید. یه بعضی را آزمون بعضی قرار دادیم. و نقطه مقابل هم هست، به ستمگر و ظالم نگاه بکنید، او هم آزمون برای شما. ببینید روشش رو میپسندید، دوست دارید یا نه، اون هم آزمونه. ستمگر هم به عادل نگاه بکند، او هم آزمونه. پس میگه ما همه را، گروهی را برای گروه دیگر و بعضی را برای بعضی دیگر آزمایش قرار دادیم، محل آزمون قرار دادیم. خب میخواهید بدانید، حالا سوال میکنه، صبرشو دارید که نتیجه رو ببینید؟ صبر کن. اگر فکر می کنید که ظالم از راه ظلم به نتیجه می رسد، اتصبرون؟ صبر می کنید نتیجه شو ببینید؟ صبر کنید. صبر نه این که برید تو خونه بشینید و بگید خب خدا گفته صبر کن، حالا من خودم یه بلای سرش میارم. نه، صبر به این معنا نیست. صبر به اون معنا است که در سوره عصر هست، که الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اول یک دیگر را سفارش به حق می کنن و بعد یک دیگر را سفارش می کنن که در راستای اقامه حق و توصیه به حق و دفاع از حق و اجراء به حق نیازمند پایداری و شکیبایی هستیم. پس این صبر یعنی شما بر سر حق خود و بر سر ایمان خود و بر سر ایمان به قیامت و بهشت و دوزخ خود پایداری و استواری بکنید و در برابر ظلم بایستید، اون وقت میبینید که ظالم به نتیجه اعمال خودش خواهد رسید. و کان ربک بصیرا، پروردگار تو بر همه چیز بیناست. و قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه. باز میاد سر گروه دیگری که به قیامت ایمان ندارن. بهانه شون چیه؟ اینه که چرا این فرشتگانی که میگید هستن اینا به ما نازل نمیشن، چون ما فرشته رو نمیبینیم. ترجمه: و اون کسانی که دیدار ما را امید ندارند میگویند چرا بر ما فرشتگان نازل نمیشوند، او نرا ربنا، یا چرا خدای خود را نمیبینیم. خیلی دور نیست ها، حالا من نمیگم سوال نکنن یا سوال نباشه، ولی این سوال ها هست. الان هم میگیم که خب حالا بله، ما میگیم که این عالم رو خدا آفرید و چی، بعد زودی به این نتیجه که خب خود خدا رو کی خلق کرد؟ پس ما باید ببینیمش. چرا پروردگارمون رو نمیبینیم؟ لقد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا كبيرا. اینها در درون و نفس خود استکبار کردند، یعنی خود را بزرگتر از خدا دیدند، وگرنه نه اونطوری ناامید بودند از دیدار ما و نه اینطور خواهان دیدار فرشتگان و خدا بودند. و سرکشی کردند، عتو یعنی سرکشی، عتو جمعشه، یعنی سرکشی کردند، سرکشی بزرگی که این مطلب را مطرح می کنند و کردند که ما تا فرشتگان را نبینیم، تا خدا را نبینیم، حتی تا قیامت را نبینیم، چرا ایمان بیاریم؟ بشر آقا عاقله، مگه میشه آدم عاقل به یه چیزی که نبینه ایمان بیاره و اون رو قبول بکنه؟ نه، اصلا درست نیست، اصلا خلاف تعقله. پس ما آنچه رو که میبینیم همین ماده است و همین جهانه و همینه. خالقش کجاست؟ جاش کجاست؟ نشون بدید. مگه این بحثا الان نیست؟ یوم یرون الملائکت لا بشرا یوم اذن للمجرمین و یقولون حجرا محجورا. اما اتفاقا آن روز فرا می رسد و آن روزی که اینان فرشتگان را می بینند دیگر بشارتی بر مجرمان نیست، دیگه چیزی ازشون قبول نیست، دیگه خدا نمیگه بفرمایید اینم فرشته ها که میخواستید ببینید حالا ایمان میارید؟ نه دیگه، اینجا فرجه و فرصتی نیست، بشارتی دیگه بر اونها نیست، مژده بهشون نمیدن که بفرمایید مژده باد بر شما فرشتگانی که میخواستید آمدن، نه طور نیست. و فرشتگان میگویند حجرن محجورا، بروید دور شوید. چه دوری؟ برید کنار، اصلا ما نبینیم شما را،
هجرن محجورا. و قدمنا الى ما عملوا من عملن. خیلی جالبه ببین اون بحث مجسم شدن و قائم شدن عمل انسان در قیامت اینجا به صراحت آیه تبیین میکنه. و قدمنا الى ما عملوا من عمل، و هر عملی که کرده اند ما می آوریمش. عمل رو میاریم. فجعلناه هباء منثورا، و آن را مثل دانه های توی نور آفتاب دیدید دانه های ریز و گرد هایی که توی تاریکی باشه یه نور زده باشه توش چی هست؟ اینا دانه های در واقع گردی است که پخش شده پراکنده شده. منثور یعنی پراکنده. اینم که در برابر شعر میگوین نثر، نثر چون که پراکنده است یعنی از قافیه و وزن خارج شده نثر شده پراکنده شده. پس منثور اسم مفعوله، یعنی اعمال رو میاریم. قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تجسم کنیم، خیلی وحشتناکه ها. عمل رو میاره بعد گردش میکنه میره. عمل اینا ببین این عملتو رفت هباء منثورا. فکر کردی خوبی میکنی؟ من بنا بودم، من مهندس بودم، من اینها همه ساختمان‌های چند طبقه ساختم. بله، اما یادت هست که قرار بود در ستونی که ساختمان 20 طبقه رو باید حمل بکنه میلگرد مثلا فلان آجدار بگذاری، اومدی میلگرد ساده گذاشتی و به جای 8 تا 6 تا گذاشتی. منصورا رفت. فکر کردی کار کردی؟ من کارگر بودم، این آسفالت های داغ رو می بردم کف خیابون ها می ریختم. خب یادت هست آسفالت ها رو ریختی تا رد شدی آسفالت ها جمع شد و به جای اینکه راحت به مردم بدهد موجب تخریب اتومبیل های مردم شد. یادت هست هباء منثورا. برو خیلی نظام را ساده گرفتیم. این است که حکما شدیداً معتقد شدند به این که بدون عمل صالح انسان نمیتواند از عذاب گریز و مفری داشته باشه. این طبیعی نظامه. من هرچه پیش میام دارم براتون میگم ها، یعنی حرکت جوهری ملا صدرا رو دارم براتون توضیح میدم، علال بعد اینا همه رو جمع میکنم به صورت یه خلاصه در چند جمله که مشخص باشه براتون چرا ملا صدرا شد صدر المتعلهین. متعله را از اله میگیرن. الله یعنی الهی شد. یعله وقت متعله اسم فاعله، اسم فاعلمونه. صدر یعنی اولی آغاز. اولین خداشناس ها لقب گرفت، یعنی در تمام حکما شد صدر. صدر المتعلهین یعنی اولی خداشناس ها. برای این حکمتش هم شد حکمت متعالیه اسم گرفت. و به همین جهت هم منفور حوزه ها شد. این کتاباش تو حوزه نباید بخونه و بیرون یه عده پیدا بشن درس بدند و از این حرف. اصحاب الجنت یوم اذن خیر مستقرن و احسن و مقیلا. اما اصحاب بهشت چگونه هستند در اون روز؟ یوم اذن در اون روز خیر مستقرا. این خیر باز افعل به معنای صفت عالی است، یعنی بهترین جایگاه را دارن، بهترین جایگاه. و احسن و مقیلا و نیکوترین خوابگاه. مقیل رو هم در ترجمه ها من دیدم مکان معنا کردن، ولی اگر قیلوله شنیده باشید یعنی خواب میان روز، اسم مکانش مقیله، یعنی جایی که در میان روز میخوابند، یعنی خوابگاه. مقیل میشود مقیل. پس مستقر یعنی بهترین جایگاه و مقیل بهترین خوابگاه. بده؟ یعنی آدم بیاد همطوری نگاه بکنه به همین زندگی دنیا، یه خونه خشتی داره، خب خراب میکنه. چرا؟ برای اینکه مهم اتاق خوابش اینطوری باشه و سالونش اینطوری باشه. و خب سالون پذیرایی میشه مستقر و مقیل میشه اتاق خواب. خب اینطوری بسازه که اینا تفکیک بشه و اون نمیدونم چه دکوراسیون داشته باشه. چقدر زحمت میکشه تا به اینجا برسه، چقدر عرق میریزه، برای اینکه میدونه چی به دست میاد. حالا این رو میبرید برای بعد از مرگ، نمیخوایم براش عرق بریزیم؟ نمیارزه؟ که خیرون مستقرن و احسن و مقیلا، بهترین تالار برای پذیرایی و بهترین خوابگاه برای استراحت. و یوم تشقق السماء بالغمامه و نزل الملائکه تنزیلا، قیامت چگونه متحقق می شود؟ تمثیلها یه در نظر بگیرید، آسمان ها از هم شکافته میشه. آسمان که الان شکافته است، چون شکافته است کراته، ولی اون چیزی که ما میبینیم یک پارچه است، یعنی یک رنگ یک پارچه میبینیم، ولی به هم چسبیده نیست. ما فکر کنیم یه فضایی است به هم چسبیده، ولی مجسم میگه بکنه. مثل اینکه آسمان شکافته میشه، حالا ابر رو بلافاصله ابر رو میاره که تجسم دقیق تر بشه. ببینید ابر چطور وسط شکافته میشه، پاره میشه. این واقعه متحقق میشه. حالا سماعش رو در بحث سمایی که داریم هم توضیح دادم، هم بیشتر توضیح خواهم داد. این سما همونه، تشقق السما، یعنی آنچه انسان بر فراز خود دارد و بر بالای سر دارد که از جمله عمل اوست. عمل در بالا قرار میگیره، سماه. این از هم شکافته میشه، این باز میشه. یعنی این تشقق و سما با تبل سرائر یک مفهوم داره. سما بالغمام با ابرها، ابر میاره که پارگی و پراکندگی و از هم شکافتنش مجسم بشه. حالا از این شکافتگی و نزل الملائکه و فرود آورده میشوند فرشتگان. چرا انزله نگفت؟ برای اینکه یکی یکی میاره، برای اینکه قرار شد که اون عمل که بالا مثال زدیم که وقدمنا الى ما عملو من عملن، اعمال رو هرچه کردن ما می آوریم، اون وقت بعد یکی یکی مجسم میشه عملها. قبلا هم باز در آیات پیشتر توضیح دادم همینجا که اعمال یکی یکی مجسم میشه و بعد میره یکی دیگش میاد. به همین جهت اگر ملائکه رو در نظر داشته باشید که مخصوصا در جلد دوم آدم به خوبی توضیح داده شده، فرشتگان رو بیارید اینجا، اون وقت با اون عملی که یکی یکی میاد و بعد میشه فجعلناه و هباء منثورا، اونا هم فرشتند، اونا هم نیروها هستند و به جهت وجود نیروها در بیرون در این عالم و در درون انسان در این عالم این اعمال شکل گرفته. این فرشتگان حضور داشتن، به سبب اونها ما توانستیم زنده باشیم و حرکت کنیم و چیز بخوریم و بمیریم حتی. یعنی قرآن مرگ را هم یک فرشته می داند، تولد را هم یک فرشته می داند. خب از اونجا تا اونجا، تولد تا مرگ، در میان را فرشتگان میلیونی ازشون استفاده کردیم و بودن. از تستقیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکت مردفین، یه دیگه به خمست آلاف من الملائکت، 5000 فرشته، 1000 فرشته، اینا بی نهایت ها، ما کمک میکنیم با این فرشته ها. خب حالا میگه نزله، یعنی اینها هم یکی یکی تنزیل تدریجه، فرشته ها یکی یکی که فرصت داشته باشی ببینیشون. این که چشم من بود انگار اینجا فرشته است، این که زبان من بود اینجا فرشته است، این که گوش من بود اینجا فرشته است، این که دست من بود اینجا فرشته است، این که پای من بود اینجا فرشته، اینا فرشته بودن؟ چطور ما میخواستیم فرشته ها رو ببینیم؟ چه غافل بودیم؟ یکی یکی میان تو فرصت داده میشه ببینیشون. نزل الملائکه تنزیلا تدریجا، الملک یومئذ الحق للرحمن، اون وقت دیگه تو حتما ایمان میآوری که پادشاهی و سیطره برحق و درست در آن روز از آن رحمان است. چرا صفت رحمان رو اینجا میاره؟ برای این که خدا نمیخواست به شما ظلم بکنه، الان هم نمیخواد. این عذابی که متحمل میشوی نتیجه عمل کرده خودت، نخواست و اراده خدا. خداوند اراده فرمود در اول خلقت، من قبل ان نبرعها، قبل از این که بیافریند عالم را، که اونم یکی از آیاتی است که مفسران در جبر برده اند، در حالی که اینطور نیست. یعنی خداوند اونجا، حالا بحث کج میشه ولی مطرح شد، یه اشاره بکنم، خداوند میگه قبل از این که عالم خلق بشود، قبل از این که این درخت خلق بشه، من اراده کردم که این درخت اینطوری با این خصوصیات و مشخصات توت بده. اینه دیگه هیچ کس نمیتونه تغییرش بده. من قبل از نبره، قبل از این که انسان رو بیافرینم، پیش خودم درست چیز کردم، طرحش رو کشیدم روی کاغذ که این انسان با این مشخصات و با این صفات جانشین منه، با اون مشخصات و اون صفات شیطانه، هیچ تغییری هم دیگه نمیشه. یه مهندس هم همین کارو میکنه، میخواد یه سد بزنه جلوی رودخانه، من قبل ان نبرعها نقششو میکشه، بعد میگه اگر این نقشه اجرا شد این سده، اگه تغییرش دادید سد نیست. پس الملک یومئذ الحق للرحمن، یعنی ما قبل اینکه بیافرینیم گفتیم که رحمت ما شامل حال این دسته از مردم می شود. و کان یوما علی الکافرین اسیرا، و چه سخت روزی است آن روز بر کافران. و یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، و اون روز روزی است که ستمگر انگشت به دهان میگزد که ای کاش همراه رسول راهی را اتخاذ کرده بودم. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، افسوس افسوس، ای کاش که من فلانی را به دوستی هرگز نگرفته بودم. فلانی میتونه پول باشه، میتونه خانه باشه، میتونه ثروت باشه، میتونه آدم باشه، آدم آدم. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، همین بود که بعد از این که ذکر و هدایت خدا آمد بر من، مرا گمراه کرد. یعنی دقیقاً خداوند اینجا مفهوم اون آیه رو تو دل این آیه جا داده که ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عذاب نمی کنیم تا وقتی رسول بفرستیم. اینجا این آدم اعتراف میکنه، میگه بعد از جاءنی، بعد از این که به من ابلاغ شد ذکر، فلانی مرا گمراه کرد. و کان الشیطان للانسان خذولا، خزول فعول صفت وثیقه مبالغه است، یعنی بسیار بسیار خاذل کننده، بسیار بسیار تحقیر کننده، و همانا شیطان بسیار بسیار تحقیر کننده انسان است. انسان نباید خودش رو دست هوای نفس بده. و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. و رسول در اینجا میگوید اونجا که این قوم من هستند، آره، جواب اونهایی که میخوان فقط با یک ولایت برن تو بهشت این آیه است که اونجا پیامبر دارن عذاب میشن، به خدا میگوید آره من ابلاغ کردم. ببینید بعد از جاءنی باز رسول داره جواب اون رو میده که بله بعد از اینکه ابلاغ شد پیامبرم تأیید میکنه، آری بعد از جاءه، وقتی که من به او ابلاغ کردم پروردگارا همین قوم من همین کتاب من را مهجور کردند. حالا ببینید آیا این کتاب در میان ما مهجور هست یا نه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آیات سوره فرقان راجع به قیامت به پایان رسید، دیگه در سوره فرقان بحثی نداریم، انشاءالله بریم در سوره دیگری.